بسم الله الرحمن الرحیم.
شعار و طاعتنان اهل البیت نظامن للمله. بچه های من، همین جوان ها، این بروشور رو جمع کردن از صحبت های خود من و بعد نشون، خیلی چیز خوبی است و چون مختصر 32 صفحه هست، کسی بخواند یه کلیاتی رو راجع به همین مسئله که من میخوام صحبت کنم انشالله به دست میاره. به روح گذشتگان و اساتید و پدر مادرامون صلوات تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کنم که شعار ما همینه که و طاعتنا اهل البیت نظاما للمله. نظام، نظم، یعنی هر کسی در جای خودش قرار بگیره. معنای نظام، نظم، یعنی هر کسی و هر چیزی در جای خودشه. این میز منو منظم کن، این مجلس رو منظم کن، این دیوارا رو منظم کن، کمدتو منظم کن. چیزی که بچه های نسل امروز خیلی با کم و زیادش مقیدن به نظم و اینا، خیلی این کلاس رو منظم کن، این مدرسه رو منظم کن. نظم یه اصطلاح دیگه هم داره و اون عدله. عدل معنا میکنن، میگن وضع و کل شیئن فی موضعه، هر چیزی رو در جای خودش قرار بده. یه معنای دیگه که میکنن اینه که اعطاء و کل ذی حق حقه، به هر صاحب حقی حقشو بدیم. حق این گلدون زیبای چینی یا ژاپنی اینی که رومیز باشه، حق این گلا اینی که تو این گلدون باشه، حق پتو اینی که برای کسی که استراحت میکنه یا میشینه مثلا استفاده بشه، حق سطل زباله این است که تو آشپزخونه باشه بعد بره تو کوچه، اما حق این گلدون اینی که اینجا باشه. این عدله. عدل یعنی به هر صاحب حقی حقشو بدیم. عرض کنم که بیچاره ها، شکست خورده های ماتریالیست و مارکسیست و کمونیست، اول اومده بودن بگن که نه، هر کس به اندازه توانش باید کار کنه، به هر کس به اندازه نیازش باید حقوق بدن. موفق شدن؟ حتی یه روز هم موفق نشدن. در این 70-80 سالی که مارکسیستا بر روسیه حاکم بودن، کمونیسم رو نتونستن، سوسیالیسم رو تونستن یه خود اجرا کنن. سوسیالیسم این بود که مالکیت‌های بزرگ رو بشکنن ولی مالکیت‌های خصوصی بمونه. میگفتن سوسیالیسم دالان کمونیسمه. من خیلی کتاب‌های مارکسیستا رو خوندم، خیلی که میگم فکر نکنید مثلا 10 صفحه به اصطلاح تو موبایل خوندم، چند ده کتاب رو از اول تا آخر خوندم در اون زمانی که کمونیستا خیلی فعالیت میکردم و چند تا هم کتاب به اصطلاح نوشتم و ترجمه کردم که یکی دو تاش چاپ شد. حرفشون این بود که سوسیالیسم دالان کمونیسمه و ما میخوایم بریم به سوی کمونیستی. اما خوشبختانه از اونجایی که این برخلاف طبیعت بشر بود، الغاء مالکیت خصوصی کلن، بعدم این غیر عدل دیگه که از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه احتیاجش. یه نفر دکتر فوق تخصص جراح قلب مثلا تنها زندگی میکنه، زن بچه نداره، جوان هنوز ازدواج نکرده، مایه 1000 تومان حقوقشه. وقت این که این همه زحمت کشید، مایه 1000 تومان بدن به من کارگری که آجر میندازم چون 12 تا بچه دارم، مایه 12000 تومان بدن. این برخلاف عدله، برخلاف نظمه. پس نظم یه لغت دیگه داره، لغتش چیه؟ عدل. عدل یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش، یا به هر چیزی حق خودشو بدیم. حق این گل اینی که تو گلدون باشه، حق کتاب اینی که رو میز باشه، حق دستمال اینی که تو جیب آدم باشه، حق دستمال کاغذی اینی که تو جعبه دستمال باشه، آدم وقتی صورتشو خوش میکنه بندازه تو سطل زباله، این حقشه. این رو به اصطلاح خداوند متعال آفرینش را بر اساس نظم و عدل آفریده. یکی از برهانهای اثبات خدا برهان چیه؟ نظم. اگر بی نظمی بشر احساس میکنه در اثر ندانستن علمه. دانشمندان وقتی که بی نظمی ها رو تحقیق میکنن میگن این قانونیست حاکم بر قوانین، مثلا زلزله، سیل، بارانهای تند، خسوف و کسوف آفتاب و ماه، میگن این نظم روی نظمه، منتها ما قانونشو نمیشناسیم میگیم بی نظمیه. اما وقتی قانونشو بشناسن نظم میشه. حیوانات دریایی، قورباغه ها زلزله رو میشناسن که میاد، قبلش میفهمن. بشر نمیفهمه مگر چند مثلا دقیقه قبلش. این خیلی مهمه. جهان تمامش نظمه و کل شیء عنده به مقدار، به حسبان، سوره الرحمن داره، همه چی حساب داره، همه چی در جای خودشه. یه روایتی داریم که یکی از استادای من خدا رحمتش کنه کتابی نوشته به نام عدل الهی. ایشون عرض کنم که این روایت رو نقل کرده در اونجا، و بالعدل قامت السماوات و الارض، آسمان ها و زمین با عدل برپا هستن، با عدل برپا هستن. عدل یعنی چی؟ این هر چیزی سر جای خودشه. خب پارادوکس عقل چیه؟ مناقض عقل چیه؟ مخالف عدل چیه؟ مخالف نظم چیه؟ بی نظمی. مخالف عدل چیه؟ ظلم. ظلم مخالف عدله، یعنی بی نظمی، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار نگرفته و به هر صاحب حقی حقش داده نشده. اینو بخونم که اون دوتا روایت که میخوام بخونم راجب ظهور امام زمان علیه السلام روشنتر بشه. ظلم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در جای خودش نباشه. میگیم که واقعا به این گلدون ظلم شده که آورده گوشتی وسط باغچه. اون وسط باغچه باید به اصطلاح سفال بذارین، چی میگن؟ سفال باید اونجا گذاشته بشه. چینی های کلاس مثلا ژاپن یا چین نباید توی باغچه باشه، باید تو تاخچه باشه. این عدل، اون ظلمه. پس ظلم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی در غیر جای خودش باشه. یه خود بریم جلوتر. شما چی میخونی پسرم دانشگاه؟ مدیریت بازرگانی. سال چندمی؟ ترم اول هستی. ترم اول مدیریت بازرگانی دانشجو هستی. انشالله لیسانس که گرفتی سعی کن، چون بچه متدینی هستی، فوق لیسانس و دکتراش هم بخونی. دکترای مدیریت بازرگانی خوندن، ایشون رو بیارن بذارن بعد از اینکه دکتراشون رو گرفتن بشه مسئول فنی یه کارخونه. ظلمه دیگه. اما اگه بشه مسئول مدیریت بازرگانی اون کارخونه، یعنی فروش اجناس کارخونه رو ایشون رو بکنن مسئول، این میشه عدل. پس عدل یعنی در هر جای خودش. عدل فقط اجتماعی نیست، فردی هم هست. ما الان وقتی میگم عدالت یعنی میگیم که سلطان، حاکم، رئیس جمهور، نخست وزیر، فرماندار یک مملکت عدالت به خرج بده، پدر نسبت به بچه‌هاش عدالت به خرج بده، بین همه مساوی تقسیم کنه. حواسمون باشه ما پیر مردا، حالا ما که الحمدلله از مال دنیا چیزی نداریم، راحتیم. اونهایی که مال دنیا دارن مواظب باشین در موقع وصیت و گفتار برای اولادتون. تفاوت‌های اساسی که بعضی‌ها قائل هستن بعداً خواهر برادرها از هم فاصله می‌گیرن، جدا میشن. عدالت به خرج بدید، عدالت، این عدالته. اما یه عدالتایی هست که مربوط به من با خودمه. یعنی چی با خودم؟ یعنی اگر من حق دارم یه تیغ بیارم بذارم، یه میخ بیارم فرو کنم تو چشمم، چشم خودمه، به تو چه مربوطه؟ نه، این ظلمه. چشم برای سوراخ شدن نیست، چشم برای نگاه کردنه. به آسمان نگاه کنه، به کتاب نگاه کنه، به منظره نگاه کنه، به عالم نگاه کنه، به بچه هاش نگاه کنه، پدر مادرش نگاه کنه، به همسرش نگاه کنه، لذت ببره. چشم برای اینه، چشم برای نیست که سوراخ بشه. پس با اینکه چشم خودمه، اگر چشممو ضرر بزنم گناهکارم، ظلم کردم. اگر چشممو در جای خودش به کار بردم عادلم. لذا میگن که شما میخوای مرجع انتخاب کنی باید عادل باشه. عادل یعنی چی؟ یعنی گناه کبیره نکنه، بر گناه صغیرم اصرار نداشته باشه. خیلی جالبه ها. پس عادل یعنی کی؟ یعنی کسی که گناه نکنه. گناه نکنه یعنی چی؟ یعنی چشمش و زبانش و دستش و پاش و شکمش و دامنش رو در جای خودش به کار ببره. تو برای این کارا آفریده نشدی، تو آفریده شدی مبلغ باشی، اینقدر نامنظم نباش. مثلا میگم به بچه هم دارم میگم، تو برای این آفریده شدی که به زودی معلم باشی، مدرس باشی. تو برای این آفریده نشدی که فقط کار یدی بکنی، کار فکری، کار اندیشه‌ای، کار تبلیغی مثلا. پس عدل یعنی چی؟ یعنی اینه که انسان حتی اعضای بدن خودش رو در جای صحیح خودش مصرف کنه. اعطاء کل ذی حق حقا. حق گوش اینه که حرف حق بشنوه، حرف ساینتیستی بشنوه، علمی، حرف ریلیجن بشنوه، مذهبی، غیبت بشنوه، تهمت بشنوه، فحش بشنوه، موسیقی بشنوه، همین میشه که شده ظلمه. حق قلب اینه که با این قلب خدا رو دوست بداره، امام زمان رو دوست بداره، پدرش رو دوست بداره، همسرش رو دوست بداره، بچه هاش رو دوست داشته باشه. حق قلب اینه. حق قلب اینه. این نیست که در قلبش به جای پدر و مادر و همسر و بچه ها و قرآن و خدا محبت ناجور داشته باشه. این همه ظلمه. معنی ظلم فهمیدی؟ عدل فهمیدی؟ نظم یه لغت دیگه داره، ترانسلیتش اینه. نظم یعنی عدل. پارادوکس عدل و نظم یعنی ظلم و ناهماهنگی. بهترین کتابی که من تا حالا در عمرم، در این 54 سال طلبگیم، درباره امام زمان یک کتاب دیدم از نظر حدیث، این کتابه، کتاب منتخب الاثر فی الامام الثانی عشر. کتاب مال کیه؟ نوشته آقای صافی گلپایگانیه. ببخشید من چون شعور ندارم که حق افراد رو با الفاظ اینا، خیلی هم مقید به این حرفا نیستم. آیت الله العظما مرجع تقلید آقای، میگم آقای صافی گلپایگانی این کتاب رو نوشته. البته متریال کتاب را از خودشون من پرسیدم، استادمون برای من بیان کرده بود 50 سال پیش. بعد من از خود آقای صافی گلپایگانی باش 10 سال پیش خدمتشون رسیدم، پرسیدم، گفتن همینطوره. متریال کتاب رو آقای بروجردی بهشون داده، آیت الله بروجردی. موقعی که آیت الله بروجردی هنوز قم نیومده بودن، در بروجرد بودن از نجف، باهائی‌ها خیلی در بروجرد و اطراف بروجرد تو لرستان تبلیغ میکردن. ایشون یک ماه رمضان منبر رفته در بروجرد، مرجع تقلید هنوز عام نشده بود، و احادیث رو جمع کرده در اثبات حقانیت و وجود غیبت و طول عمر و مثل حقانیت امام زمان علیه السلام، یاد داشتاشون رو داشتن. بعد که اومدم قم مرجع شدن، یکی از شاگردای جوانشون آقای صافی گلپایگانی بوده، ایشون جوانتر بوده، ایشون متریال رو، احادیث رو داده به آقای صافی گلپایگانی، ایشون این کتاب رو درآورده. البته این چاپای قدیمشه. من الان خودم حدود 50 سال با این کتاب انس دارم و چندین دوره تو جلسات خصوصی منو تدریس کردم. از نظر فصل بندی، باب بندی، ابتکارش هنوز دوم نداره، به خاطر اینکه این کتاب فصلها و بابهایی داره که شماره احادیثشو گفته، اون وقت بعد ارجاع داده به یه ریفرنس دیگه. ریفرنس دیگه چیه؟ کتابای دیگه نه، به همین کتاب. گفته درباره این موضوع، مثلا همین فصلی که من میخوام بخونم، در باب 25 از فصل 2، در این که دلالت میکند احادیث بر این که امام زمان زمین را پر از عدل و قسط میکنن، همونطوری که پر از جور و ظلم شده باشه، در این باب 123 حدیث ایشون پیدا کرده. این 123 حدیث را 9 تاشو آورده، بقیهش را از خود این کتاب ریفرنس داده. لذا میگم کتاب ابتکاری فوق‌العاده است. یعنی این که 9 تاشو که آورده، بقیه احادیث رو در فصلهای دیگر این کتاب میشه پیدا کرد. خیلی فوق‌العاده است کتاب. البته اخیراً ترجمه هم شده و 6 جلد چاپ شده با ترجمهش. من در این ایام شعبان یه توفیقی پیدا کردم. وقتی که بچه های من، همین جوانایی که هستن، خدا خیرشون بده، هم دخترها هم پسرها که خیلی کار میکنن، اینا گفتن شعار ما و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله هست. من بر اساس این شعار کل کتاب رو دو سه بار به اصطلاح فهرستاشو دیدم و دقت کردم، یه سری یادداشتایی نوشتم که به اصطلاح در ایام نیمه شعبان و این چند روز جاهایی که هستم انشالله بتونم از اینا استفاده کنم. امشب خدمت شما هستم، مجتمعی هست، همایشی هست از شاعران اهل بیتی جوان در مرودشت شیراز، قرار فردا شب ما رو ببرن اونجا و روز شنبه اگه زنده باشیم انشالله اونجا یه چند دقیقه برای اون بچه ها صحبت کنیم، از قدیر و خطبه معرفی کنیم که بلکه در این باره هم شعر بگن، برای اونجا هم صحبت خواهم کرد. یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، سه شنبه و چهار شنبه و باز دو شنبه یه جای دیگه صحبت دارم، یه چند جای خدا توفیق داده اگه زنده باشم، همش همین مطالب رو اما غیر تکراری. فکر نکن یه حدیث رو دو جا میخونم، چون انقدر مطلب دارم، یعنی مطلب هست که تو هر کدوم از اینا یه سیری رو، پروسه رو دارم طی میکنم. اولین فصل، فصل دو، باب 25، صفحه 247 منتخب الاثر یک جلدی، حدیث شماره 1 و 2 رو براتون میخونم، همینم کافیه. هر وقتم آقای صاحبخونه وقتم تمام شد بفرمایید که من به اصطلاح دیگه خسته نکنم شما رو. شما هم به روح محدثین شیعه عموماً، 6 محمد خصوصاً، 2 محمد بالاخص و اینایی که اینا رو جمع کردن، مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی، آیت الله گلپایگانی و همه مراجعی که در گذشتن و گذشتگان آقای صافی گلپایگانی، یه صلوات بفرست. حدیث اول رو از کمال الدین نقل کرده. کمال الدین مال کیه؟ شیخ صدوق، همینی که تو شهر ما هستن، ابن باوه، شیخ صدوق، کمال الدین دارن. همون کتابی که شیخ صدوق هفته پیش شب جمعه اینجا وقتی در جشن امام حسین علیه السلام بودیم، از روش کمال الدین دو تا حدیث خوندم. به عالم مثلا مکاشفه یا رؤیا، امام زمان رو خواب دیدم در نیشابور و ایشون دستور دادن که دیگه کتاب در غیبت ما بنویس، ایشون کمال الدین رو نوشته. کمال الدین خیلی معتبره، تقریبا 11 قرن پیش نوشته شده. تمام دانشمندان بعد از شیخ صدوق به عنوان یکی از مهمترین ریفرنس های درباره امام زمان کمال الدین رو معرفی کردن و قبول دارن. نقل میکنه از تا میرسه به عبدالله ابن عمر که قال سمعت الحسین ابن علی علیه السلام، میگه از امام حسین علیه السلام شنیدم. چقدرم جالبه که این حدیث، چون هفته پیش هم اینجا جشن امام حسین داشتیم و از امام حسین نقل کردیم، اینم از امام حسین. حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک الیوم حتی یخرج رجل من ولدی فیملأها عدلا و قسطا کما ملأت جورا و ظلما کذلک سمعت رسول الله یقول. خیلی جالب این حدیث. امام حسین علیه السلام می فرماید که اگر از دنیا نمونه مگر یک روز، این ظهور و بست عدالت و جمع شدن ظلم و بی‌نظمی اینقدر قانون حتمی دنیاست که اگر از دنیا نماند مگر یک روز، خدا اون روز را اینقدر طولانی می کنه که مردی از فرزندان من خروج کند، زمین را از عدل و داد پر کند، همون گونه که از ظلم و جور پر شده باشه. کذالک سمعت رسول الله یقول. امام حسین می فرماید من خودم اینو از پیغمبر شنیدم که اینو فرمودن. که چی؟ که اینقدر ظهور مهدی حتمی است که اگر از عمر دنیا یک روزم باقی بمونه، در اون یک روز حتما مهدی خروج میکنه و تشکیل میشه. این به اصطلاح یک مثال عرفی است که حتمیه این مسئله، حتی یک روز از زمان دنیا باقی مونده باشه. اگر یک روز از دنیا باقی مونده باشه حتما خروج میکنه یعنی چی؟ یعنی بی‌نظمی در سرتاسر جهان این عارضی است، اصلی نیست. اصل جهان بر نظمه. دو تا اصطلاح میگم، یکی اصطلاح تکوین، یکی اصطلاح تشریع. ما دو تا عالم داریم، عالم تکوین، عالم تشریع. عالم تکوین یعنی عالم هستی، عالم تکوین عالم نظمه، عالم تشریع یعنی عالم افعال انسان. انسان بی نظمی ایجاد کرده در اثر کارهاش، اما این بی نظمی موقت، اندلس نیست، اند داره، پایان داره، تموم شدن داره. پایان ظلمهای روی زمین حکومت عدل و داد امام زمان علیه السلام هست. حکومت عدل و داد یعنی چی؟ یعنی نظام ملت. اینی که حضرت زهرا میفرماید در زمان امام زمان چه اتفاق میفته؟ مردم توأن یا کرهن، با اختیار یا به اجبار، اونایی که مخالف هستن باید تسلیم حکومت امام زمان علیه السلام بشن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. بعدش چیه؟ ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون. سه آیه داریم، ولو کره الکافرون، ولو کره المشرکون. یعنی خدا فرستاده این دین رو تا قالب بر تمام ادیان بشه. دین عالم تشریعه، عالم تشریع باید با عالم تکوین مطابقت داشته باشه. یکی از اصطلاحاتی که ما داریم، قرآن داره، روایت داره، اینه که دین ما چیه؟ دین فطریست. فطری یعنی چی؟ فطری دقیقا معناش خلقتیه، یعنی دین ما خلقتیه، یعنی مطابق با خلقته، یعنی پروسه خلقت هر کاری میکنه دین ما هم همون کاری میکنه. لذا تنها کسی که برخلاف پروسه خلقت حرکت میکنه، ظلم ایجاد میکنه، دو گروه هم، یکی انسان ها هستن، یکی اجنه. نه فرشتگان و نه موجودات دیگر اینا نظم رو به هم نمیزنن. ماها بی نظمیم، ماها یعنی ما و جنیان بی نظمیم. وقت امام زمان علیه السلام که میاد تمام بی نظمی ها رو تبدیل به نظم خواهد کرد. یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حدیث دوم در همین صفحه 247 از کفایت الاثر. کفایت الاثر یکی از کتاب‌های ابن خزاز قمی است که از کتاب‌های معتبر شیعه است و درباره امامت امام زمان علیه السلام هست. ما در منظر اون هست. در کفایت الاثر ابن خزاز قمی روایت نقل کرده از اسبغ ابن نباته که بوده از صحابه امیرالمؤمنین علیه السلام، خیلی هم نزدیک بوده به حضرت. اسبغ ابن نباته میگه که تایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، اومدم خدمت حضرت، خصوصی هم بوده از اینجا که معلومه. فوجدته متفکرا ینکت فی الارض، دیدم نشسته خیلی تو فکره، هی تو زمین خط میکشه. خب زمینم که خط میکشید که به اصطلاح فرشای 80 درجه تبریز ما نبود که عرض کنم نخ فرنگی، اینها زمین بوده، خالی بوده. زیرشون حالا خیلی وقتا یه پوسته چیزی مثلا مینداختم، یا از لیف خرما بافته شده بود مینداختم، جلوشون زمین بوده. دیدم که دارن رو زمین هی خط میکشن. فقلت یا امیر المؤمنین اراک متفکرن تن کتو فی الارض ارغبتن من کفیها. فکر چی هستین؟ چرا زمین رو خط میکشین میکنین؟ روی علاقتون به زمینه؟ ارغبتن من کفیها. فقال، حضرت فرمود که والله ما رغبت فیها ولا فی الدنیا، به خدا قسم نه مایل به علاقه مند و عاشق زمین هستم، نه عاشق به دنیا. یومن قطو، یه روزم عاشق نبودم، به علاقه مند نبودم، نه به دنیا نه به زمین. ولکنی فکرت فی مولود یکون من زهری. خیلی روایت جالبه. در فکر افتادم، یاد مولودی افتادم که در صلب منه، در نسل منه. الحادی عشر من ولدی، یازدهمین فرزند منه، نسل منه. هو المهدی، این هدایت شده از جانب خداست، لقبش مهدی است، اسمش مهدی است. یملعها قسطا و عدلا کما ملعت جورا و ظلما. این که زمین رو خط میکشم به خاطر اینکه کل زمین را پر از عدل و داد میکنه، همون گونه که پر از ظلم و جور شده باشه. یکون له حیرتون و غیبتون، به حیرت میرسه و به غیبت طولانی میرسه. برای او حیرت و غیبته. غیبت که مال ایشونه، حیرت میشه مال خود حضرت باشه که واله و شیداست، و هم میشه مال مردم باشه که مردم در وله و شیدایی هستن که بالاخره کی حضرت میاد و کی ظهور میکنه. تزل و فیها اقوامون و تهددی فیها آخرون، ادعی در اون زمان گمراه میشن، ادعی هم هدایت میشن، که این روایت به اصطلاح تا همینجا ایشون نقل کرده، بقیهش رو نقل نکرده. پس امام زمان علیه السلام چیکار میکنه؟ میاد کره زمین رو منظم میکنه. فقط افراد بشر رو منظم میکنه؟ نه، روایات دیگه داریم. زیرزمین ها رو هم منظم میکنه. یعنی چی زیرزمین ها رو منظم میکنه؟ گفتیم عدل معناش چیه؟ به هر صاحب حقی حقشو بدیم. حق طلاهای زیرزمین اینی که بیاد رو بشه سکه، بشه گردنبند، بشه انگشتر برای زنان، بشه سکه های به اصطلاح مایه خرید و فروش. پس عدلینه. الان ظلم شده به این فیروزه های زیر زمین، به عقیق های زیر زمین ظلم شده، چون هنوز زیر زمینن. خدا آفریده که اینا رو ما بیاریم بالا، بتراشیم، انگشتر عقیق درست کنیم، بعد روش بنویسیم امیری حسینون و نعم الامیر، امیری علیون و نعم الامیر که من دارم. پس این عدله. الان ظلم شده که اینا همه زیر زمینن. کی عدل میشه؟ امام زمان بیاد. زمین های خشک ظلمه، زمین ها باید همه سبز باشن و حاصل خیز. روایات داریم در ایام نیمه شبان، شاید بخونم، وقتی حضرت ظهور میکنن در حکومت حضرت طوری میشه که کسی پا در زمینی نمیگذارد مگر سبز و سایه. این که بسیاری از مردم الان مشرکن، بی تفاوتن، لایکن، اینا ظلمه. حضرت که تشریف میارن باید عدل بشه. یعنی مغز انسان که برای توحید فطری آفریده شده دوباره به توحید برگرده انشاءالله. من دو تا روایتشو خوندم. اینو دیشب بود برای بچه های جلسه کلاس های من دارم تو خونم یا جای دیگه، اونام تذکر دادم. پسران من و دختران من که بالا هستیم، به بزرگترها جسارت نمی کنم ولی تذکر میدم. این ورزشکارا وقتی میخوان برن مسابقه فاینال اجرا کنن در هر کشوری، از دو سه ماه قبل اینا رو رژیم میدن، میدونستی؟ مفصل رژیم میدن، اصلا تو قرنطینه نگه میدارن. باید کم بخورین، این غذا رو بخورین، اون غذا رو نخورین، اینقدر بخوابین، اینقدر نخوابین، این ورزش و تمرین رو داشته باشین، ورزش تمرین رو نداشته باشین، اینقدر تمرین کنین، اینقدر بازی کنین، با افراد مختلف به اصطلاح نباشین، با افراد مسابقات باشین. اینا رو قرنطینه میکنن کاملا، بعد میبرن. مثلا میگم در آلمان مسابقه جهانی هست برای فوتبال، فوتبال داریم تو ورزش، من که بلد نیستم، بسکتبال، والیبال، کشتی، کشتی کج، اینهایی که هستن میبرن مسابقه. چرا ورزش میدن؟ برای اینکه کار کلاس بالا و فاینال احتیاج به آمادگی داره. نه؟ الان فصل چی هستیم؟ فصل کنکوره. پدر بچه ها رو مدرسه ها و شما ها در میارین که کنکور بیشین، مخصوصا این بچه های مدرسه های خودمونی، تو تاریکی میرن، تو تاریکی از مدرسه میان، آماده میشن برای کنکور. یکی کنکور یه روزه، دو روزه، یکی کنکور سراسری، یکی کنکور دانشگاه آزاد، یکم کنکور دانشگاه های غیر انتفاعی، تا مثلا الله کنکور کشورهای خارج کنکور میخواد بده، باید آماده بشه دیگه. بچه ها نوعاً در فصل کنکور بین 5 تا 15 کیلو چاق میشن، خیلی بچه ها شکم گنده میشن و چاق میشن، دیدین دیگه، چون همش درس میخونن دیگه، همینجوری که نشسته درس میخونه، بعد دیگه از این مواد عرض کنم که خوراکی که معلوم نیست از کجا آمده، آخر شب میخوره، بعدم میخوابه و بعدم باد میکنه، چون برای کنکور میخواد آماده بشه. ببخشیم، یه اتفاق فوق‌العاده هفته آینده هست، جشن ولادت مرد منحصر به فرد روی زمین. تو خانم‌ها که صحبت کردم امروز پنجشنبه است، دیروز کارگزاران جشنامون که تو خونه بودم به اونا گفتم، گفتم وقتی میخواییم عروسی خواهرت، دختر خالت، دختر عمه، برادرت بشه، از دو سه ماه قبل در تدارک هستی، غیر از اینه؟ این جشن ولادت امام عصر علیه السلام به اندازه عروسی پسر من، عروسی دختر من، عروسی پسر خاله من نیست؟ چی کار باید بکنی؟ دو تا کار پیشنهاد میکنم. یه کار اینه که از نظر روحی تمرین کنیم که توی این مجلس استثنایی سال برخوردمون برخورد مناسب باشه. هیچ وقت شده که کسی میخواد کوه بره یا بره استخر با کفش رسمی، کت شلوار و کروات و از کن پاپیون و پیرن یخدار اینجوری بره؟ نه. یا توی مجلس عروسی با لباس تیشرت بیاد، اسپورت بیاد؟ نه. هر جایی لباس خاصی داره. کجا میخوایم بریم هفته دیگه؟ میخوایم در جشن تولد کسی بریم که امروز در کره زمین بالاتر از اون نیست. یه جمله دیگه هم میخواستم بگم. اگر قرار باشه امام عصر علیه السلام توی مجلسی تشریف بیارن، یه دقیقه سر بزنن، یه دستتون درد نکنه تیکیتیزی بگن و برن. تو سینما میرن، توی کارگاه مثلا فنی میرن، نمیگم نمیرن ها، میگم اگه قرار باشه یه جا برن، یا میرن تو مجلس ولادت خودشون که یه سری جوان، مجلس خودمونو فقط نمیگم، هر جای دنیا یه سری جوان، یه سری پیر، یه سری زن، یه سری مرد، یه سری دختر، یه سری پسر وایستادن برای پذیرایی میهمانان امام زمان علیه السلام. اگه قرار باشه حضرت یه سری بزنن، قطعا اینجا جز اولویت هست، چون کارهای حضرت کارهای 100% عاطفی است، انسانی است، عدالتی است. من عرضم اینه که دخترانم و پسرانم، برادرانم و خواهرانم، برای شرکت در جشنها چه کارمند باشیم، چه کارفرما باشیم، چه شرکت کننده باشیم، که من پیشنهادم اینه که فقط شرکت کننده نباشیم، کارفرما باشیم، کار کنیم، فعالیت کنیم، یه کاری باشیم در اونجا. اونجا وقتی میخوام بریم آمادگی داشته باشیم که اگه یه لحظه حضرت رو دیدیم، از قیافمون که حضرت میبینه خجالت نکشیم. حرف اول من، از نظر عاطفی آمادگی داشته باشیم. خیلی مهمه که آدم بتونه جمله ای رو بگه. الان مردم اینجوری هستن، یه مدیر کل قراره که هفته دیگه با آقای رئیس جمهور، با آقای سلطان پادشاه یا با یه وزیر ملاقات کنه، کلی بالا پایین میکنه، تمرین میکنه که اونجا خوب صحبت کنه. یه جمله تمرین کنیم به آقا بگیم ما نوکرتیم، ما کنیزتیم، خانوما بگن ما کنیزتیم و آقایون بگن ما نوکرتیم، تو پدر ما هستی. خدا رحمت کنه استادی داشتم، سال 60 می‌خواستم برم مکه، اولین حجم بود، گفت فلانی داری میره حج؟ گفتم بله. گفت قطعا امام زمان تو حج هستن یا نه امیرالحاجان؟ گفتم بله هستن. گفت کسانی که در خدمت نوکری حضرت به حج مشرف بشم، قطعا چشمشون به حضرت میفته ولو نشناسه. همین که چشمش به حضرت میفته، آفتاب عالمتاب به وجود حضرت، نورش و حرارتش به وجود تو میخوره. مواظب باش، مؤدب باش، درست برو. خیلی حرف فوق‌العاده ایه. من اینو میارم پایین و پایین و پایین، میگم کسانی که در جشن ولادت مولودی شرکت کنن، اون مولود بالاخره یه دست درد نکنه، یه کادوی میخوایم به مولود بدیم، یه شاخ گلی میخوایم ببریم، از نظر روحی آماده بشیم. دو و آخرین حرفم، قطعا این اعتقاد شخص منه در تجربه، شرکت در مجلس ولادت امام زمان علیه السلام مثل رفتن به کربلا، مکه، کاظمین، حرم امام رضا علیه السلام، مجلس امام حسین، مجلس حضرت زهرا، معنویت باره، باران معنویت داره. کم اتفاق میفته آدم در مجلس نیمه شعبان گناه کنه، خودتونم میدونید، آدم همش به یاد حضرته، با فکر حضرته، با اندیشه حضرته. سفارشم به جوانها اینه که روحیات معنوی که در نیمه شعبان پیدا میکنید در جشن ها، هر جا رفتید، الحمدلله من تنگ نظر نیستم به عنایات امام زمان، تمام مجالسی که به نام امام زمان علیه السلام هست دارای این خاصیت ها میدونم، بالا پایینش با خود مجلس و با خود امام زمان منم شعورشو ندارم. هر جا رفتید معنویتی که پیدا میکنید از گناه بدمون میاد، اونجا در مجلس امام زمان علیه السلام از گناه بدمون میاد. این روحیه از گناه بدمون میاد که در اثر تابش آفتاب و عالمتاب وجود امام زمان علیه السلام هست، اینو بعد از جشنها نگه داریم. یه شانسی هم داریم، شانسمونه که 15 روز بعدش ماه رمضانه، ماه رمضان بارش رحمت خداست، نگه داریم. میدونین چرا بچه ها؟ بگم برای شما به جوانتر بگم، برای اینکه اگر اینو نگه داریم تشعشعات وجودمون تو جامعه فاسد افسد امروز جهان باعث میشه که یه عده هدایت بشن. یعنی شما دو جور تبلیغ میکنین، یه تبلیغ با زبان، یه تبلیغ با تشعشعات فوتونهای نور از وجود فیزیکی متافیزیکیتون به طرف مقابل. لذا تمرین ادب، تمرین گفتگو، تمرین سلام، تمرین عرض ارادت، تمرین عذرخواهی از امام عصر علیه السلام رو این چند روزه داشته باشیم. این مداحمون که میاد معمولا شبای جمعه خیلی خوشم میاد ازش، معمولا این آیه رو میخونم من خیلی خوشم میاد، من آخرین عرضم این آیه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. این ترجمهش در این یک خط شعر اومده، ما را به جستو در همه عالم عزیز نیست، گر رد کنی بضاعت مزجات ور قبول. اگر خدمت حضرت رسیدید ولو لحظه، این شعر یادتون باشه که گفته بودم چو بیایی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. آقایون بزرگترا، خانمای بزرگترا، فرزندانمون رو بسپریم به امام زمان علیه السلام. یه خاطره یادم افتاد حاج آقا، با اینکه دیره اینو عرض میکنن، در سال 60 مکه حج تمتع مشرف شده بودم، اولین بارم بود، اصلا اولین بارم بود میرفتم مکه، اولین بارم بود میرفتم خارج از ایران. پشت مقام ابراهیم لباسامو در آوردم که حوله محرم داشتم میشدم، خیلی منقلب شدم. غروب آفتاب روز هشتم شب نهم روز ترویه بود، بی اختیار انقدر گریه و بلند گریه میکردم، یه ده از این به اصطلاح عربا جمع شدن گفتن چیزی گم کردی؟ گفتم نه، چیز مادی گم نکردم. یه حالی داشتم، احساس کردم دعا مستجاب میشه، یک دعا گفتم خدایا، اینو به دوستانم برادرانم میگم، گفتم خدایا فرزندان منو علاقمند و عاشق اهل بیت قرار بده. شما در این ایام شعبان اینجوری دعا بفرمایید، با من دعا رو بخونید، اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. به روح محدثین شیعه مخصوصا شش محمد، به ویژه دوتاشون کلینی و مجلسی، و برای روح پدر مادرامون و اساتیدمون رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.